قبلنا التعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد در مسئله قضا و قدر، مسئله جبر و تفویض به تناسب بحث عوامر اصول بود. مسئله جبر و تفویض تمام شد، بقایایی باقی مونده بود که تحت عنوان بقیه هما امورون مطرح شد. امر اول و عرض کردیم، امر ثانی رو هم بیان کردیم. دو امر دیگر باقی مونده که من امروز شرح میدم و این مسئله کاملا به انتها میرسه، یعنی مسئله جبر و اختیار تمام میشه، اون وقت طلب و اراده هم تمام میشه. مثل بحث صیغه الامر، اول مباحث صیغه امر قرار خواهیم گرفت. اما امر سومی که داریم تفسیر اون حدیث قدسیه که آیون هم کراراً شاید سوال کردن، عرض کردن میاد. حدیث قدسیه که مرحوم محقق ناهینی هم در اجود و تقریرات ذکر کرده، دیگران هم اشاره کردن کم و بیش. حدیث اینه: یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء. یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء فانت اولا به سیئات کمنی فانت اولا به سیئات کمنی و انا اولا به حسنات که نیک. این یه ارتباطی با مسئله جبر و اختیار دارد. و تفسیر این حدیث چیه؟ این حدیث در بدو نظر یه اشکال تولید میکنه، یا بگیم دو اشکال تولید میکنه. اشکال اول، صدرش ممکن است مورد استفاده طرفداران جبر واقع بشه، چون میگه انت الذی، ببخشید، به مشیتی که کنت انت الذی تشاء، به مشیتی کنت انت الذی تشاء، به وسیله مشیت من تو مشیت داری، یعنی به ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اراده تو تابع اراده خداست. این یستشم منها مقالت الجبریه. این یک سؤال اشکال در صدر این حدیث. و اما یه سؤال هم در ذیل هست که خوب وقتی ما قائل به اختیار و هم بین الامرین هستیم، من فرق بین الحسنات و السیئات، من فرق چرا میگه در حسنات انا اولا به حسنات اتمین، در سیئات میگه انت اولا به سیئات کمین، هم بین الامرین اختیار نسبت به هر دو مساوی هست، حسنات و سیئات هر دو یکسان. چرا در حسنات در سیئات اولا باشه و خدا در حسنات اولا؟ چرا نسبت و علی السواء بینهما؟ این یه حدیث قدسی هست که از دو جهت مورد سوال واقع شده. و اما جواب سوال اول از عرایضی که تا به حال داشتیم کاملا واضح شد: به مشیتی کنت انت الذی تشاء. این معنی جبر نداره، لایستشم من ملجم، معنیش این است منم که به تو اختیار دادم، منم که تو را صاحب مشیت و اراده کردم، به مشیتی کن تا انت الذی تشاء، همون و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خدا به شما مشیت داده، خدا به شما اختیار داده، خدا به شما آزادی اراده داده، خدا به شما قدرت بر تصمیم گیری داده. قدرت بر تصمیم گیری که اسمش مشیته از ماهیه من هم. من به تو این نعمت رو دادم، من به تو این قدرت رو دادم. این که جهر لازم نمیاد، نمیگه من تو را مجبور کردم بر تصمیم فعلیاتر، میگه من به تو مشیت دادم، من به تو اراده و قدرت بر تصمیم گیری دادم، آزادی اراده و اختیار. بنابراین این صدرش معید همون ام بین الامرین، اصلا این ام بین الامرین به مشیتی کنتن کلوی تشا، من اراده کردم که تو صاحب اراده باشی، اما ام بین الامرین من اراده می کنم، اما این اراده من لحظه به لحظه فیض از سوی خداست که این قدرت رو به من میده برای تصمیم گیری کردن در مسائل. پس صدرش نه تنها مزاحم ام بین الامرین نیست، بلکه معید و مؤکد آن است. و اما زیرش این اولویت از کجاست؟ در حسنات خدا اولاست، در سیئات من اولا هستم. در اینجا دو تا جواب هست که داده شده، من تا من با یه تغییر و توضیح بیشتر این دو جواب خدمتتون عرض میکنیم. جواب اول این است که خداوند در من هر دو جنبه را آفریده، عقل داده و غرایز و شهوات رو هم داد، یعنی هم دوائی اطاعت هم دوائی معصیت. چرا؟ چون میخواد با این تضاد من امتحان کنم، هم دوائی اطاعت هم دوائی معصیت، جاذبه های این طرف جاذبه های اون طرف هر دو هست. من ترکیبی از انسان و حیوان آفریده، ببخشید از ملائکه و حیوان آفریده، جنبه روحانی دارم، جنبه حیوانی دارم، جنبه ملکوتی دارم، جنبه ناسوتی دارم، ولی در این حال اسباب سعادت رو فراهمتر کرد، ارسال رسل کرد، انزال کتب کرد، انبیا و اولیا فرستاد، اوامر و نواهی داره. بنابراین اسباب سعادت برای من فراهمتر. بله شیطان خداوند نفرستاده. قرآن مجید میگوید که شیطان روز قیامت میگه من از ماده خودم کاری نکردم، شما بودید که دنبال من آمدید. قرآن میگه انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. کسانی که چراغ سبزش میدن، کسانی که حلقه بندگی شیطان رو برگردن میاندازن، بعد میگه حالا تلومونی ولومو انخوز کن، منو ملامت نکن، خود تو ملامت کنی. تحجه داری بسیار خوب، وجود شیطان خودی یکی از حلقه های تضاد مقابل وجود فرشتگان تضاده، ولی مرجعات اطاعت بیشتر. خب دقت کنید، قبول دارم خداوند فطرت توحید آفریده، فطرت عدالت آفریده، زینه هم هست، شعبات هم هست، شیطان هم هست، ملائکه هم هست، ولی در این حال خداوند مرجعات این طلب را از طریق ارسال رسول و انزال کتب و تعلیمات مستمر انبیا مکتب اینها دارم حسابی. اگر شیطان یه وسوسه میکنه، خب در مقابلش نفحات رحمانیه هم هست. فرض دارید اولویت اسباب، ببینید اسباب سعادت برای انسان فراهم تر است. همین اسباب سعادت. اما من نتیجه نگرفتم. ببینید هنوز نتیجه گرفت نشده. ما قبول کنیم که اسباب سعادت فراهم تر. چرا؟ چون خداوند علاوه بر اون فطرت توحیدی که در انسان آفریده و اون عقلی که در مقابل شهوات آفریده و اون امدادهای فرشتگان که در مقابل وسوسه های شیطانی قرار داده، علاوه بر این مکتب انبیا رو با اون طول و تفصیل و استدلال و برهان و بشارت و انذار و تشکیلات به سوی سعادت، زمینه های سعادت برای انسان بسیار فراهم‌تر. وقتی قبول کنیم مرجعات و زمینه های سعادت بسیار فراهم‌تره، انبیا آمدن با اون همه تعلیمات، با اون همه بشارت و انذار، با اون همه کتاب های آسمانی، با اون همه اولیاء و جانشینان، این همه روایات معصومین، این همه انذارات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امثال ذلک، بنابراین عوامل برای سعادت فراهم کرد. حالا که اینطور شد اجازه بدید، حالا که اینطور شد وقتی این رو قبول کردیم، این مقدمه نتیجه میگیره. من نتیجه نگرفتم، حالا میخوام نتیجه بگیرم. نتیجه این است که اگر من حسنه رو جا بیارم، خدا اولاده حسنات منه، چون امدادهای حسنات ترجیح داشت، چون جنبه های سعادت رجحان داشته. فهو اولا به حسناتی منی. اما اگر نه کار خلافی انجام بدهم، من اولا به سیئاتم. چرا؟ به علت این که با اون همه امدادهای ربانی و الهی، با اون همه مکتب گسترده انبیا و اولیا، با اون همه بشارت و انذارات، من همه اینا رو نادیده گرفتم، رفتم ترجیح مرجوع و راجح دادم، این سمت رو گرفتم، اون سمت رو رها کردم، فانا اولا به سیئاتی من. تجگر با توجه به این مقدمه معلوم میشه که چرا خدا نسبت به حسنات من اولاست، چون این همه وسائل سعادت رو آفریده، زمینه ها رو. همه لطف، این تعبیر لطف تعبیر خوبیه، قاعده لطف یعنی فراهم کردن زمینه های سعادت، زمینه های اطاعت. خدا زمینه های اطاعت و سعادت رو فراهم کرد، و چون خدا زمینه های اطاعت و سعادت رو فراهم کرده، فهو اولا و حسنات منی. و چون زمینه های معصیت و شقاوت تحت شعاع زمینه های اطاعت و سعادت بوده، من اگر گرایش به این کنم، انا اولا به سیئات من. حالا میرسم، اجازه بدید این یک. و اما جواب دومی که بله، شیاطین لا یهون ملائکه هم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. مال مردن نیست، مال حیاته، مال زنده هاست. معلومه که منبرش رو نرفتید، صحبتش رو نکردید. درده درده شیطان رو دیدید؟ یا بگید الان نیست. بسیار خوب. و اما این جواب، و اما جواب دوم، اجازه بدید و اما جواب دوم، و اما جواب دوبار مکار نکنی و اما جواب دوبار این است که خداوند این قدرت هایی که به من داده همه اینا برسن تمام اینا نمازات خود قد علق و نفس و الحیات و الاختیار و الارض و سما همه اینها چیه؟ همه اینها برای این است که مرا به خودش نزدیک کنه لیعبدون لیعرفون همه اینها بود. حالا اگر من آمدم که اینها خود قلع اجله اینها را مصرف کردم خدا اولا چرا؟ چون او برای این هدف آفریده مثلا هدف من دارونم. اما اگر من آدم از مسیر و هدفش منحل بشتردم انا اولا به سیعاتی من هو. پس اگر شکرش کنم و فی ما خلق العجله مصرفش کنم هو اولا، چون او این حال برای این هدف آفریده. و اگر از مسیرش منحرفش کنم و در خلاف اون هدف آفرینش اینها رو به کار گیرم فانا اولا، من اولا به سیعاتم میشم. خب از این بگذاریم بریم سراغ امر چهارم، چون امروز باید این وقت رو تمام کنیم و خود اشکالات رو کمتر کنیم تا من مسئله چهارم رو هم بتونم. مسئله چهارم بحث قضا و قدره. بله کدام آیه؟ اونم همینه اون چه در آیه ما اصابت من حسنتین فمن الله و ما اصابت من مصیبت فمن نفسه که اینا همون دو معنی که اونجا گفتیم همون دو معنی هم در آیه شریفه قابل پیاده کردن. ما اصابت من حسنتین فمن الله اینن همون معنی انا اولا به حسنات جمعین ما اصابت من سیعتین فمن نفسه انتا اولا به سیعات جمعین همون محتوى و همون دو تفسیر قابل پیاده کردن در آیه شریف هم هم بله. خب همون است که از کردم دیگه، لطف و تهیه زمینه ها و ارسال رسول و بشارت و انذار یعنی اول بود. اولا یعنی از نظر حقانیت او حق است، او انصر است. حالا اجازه بدید دیگه حالا بحث رو نبریم جای دیگه. اما مسئله چهارم مسئله قضا و قدر. ببینید بحث قضا و قدر از مباحث بسیار مهمه، همین از که توده مردم رو از ورود در آن نهی کردن. طریق مظلم فلا تسلکوه، راه تاریکی هست و رویش نشید در نهج البلاغه صاحبم. و بحر عمیق فلا تلجوه، دریای عمیقی واردش نشید. واقعا هم توده مردم وارد قضا و قدر بشن گرفتار درد سر میشن، ولی خب بالاخره خواص میتوانن با افاضات معصومین و ارشادات قرآن و روایات وارد این مسئله بشن. مسئله قضا و قدر قومی خیش مسئله جبر و تقدیره، خیلی قرابت نزدیک داره. یعنی در واقع دو بدنه یه مسئله هست. خب دقت کنید، فعل رو وقتی میبریم به سوی خداوند، اون طرفی که مربوط به خداونده میگیم قضا و قدر. وقتی اون سمتش که طرف مخلوق نگاه میکنیم میگیم جبر و تقدیر. قضا و قدر و جبر و تقدیر به هم گره خوردن، یعنی دو سوی یک مسئله هستن. مسئله افعال عباد رو از زاویه الهی که نگاه میکنی میشه قضا و قدر، از زاویه عباد نگاه میکنی میشه جبر و اختیار، جبر و تفویض و ام بین ام بین. یه مسئله واحدی است افعال عباد، از دو زاویه بهش نگاه میکنیم، یه زاویه قضا و قدر میشه، از یه زاویه نگاه میکنیم همون. و لذا تمام بحثهایی که در جبر و تفویض است به نحوی اینجا، البته بحثهای الهیه نیست نه بحثهای مادیه. قضا و قدر یه اضافه هم داره و هم این است قضا و قدر دایرش اوسعه از افعال عباده. تکرار میکنم، میخواستم در سطح دو امر بیان کنم. الامر الاول که در اینجا هست، من فرق بین مسئله القضاء والقدر و مسئله الجبر والاختیار، فرق بین هما این است که از دو زاویه به یه مسئله واحد نگاه میشه. از الی ذلک این که مسئله قضاء و قدر اوسع و دایرتن هست از مسئله جبر اختیار. چرا؟ چون جبر اختیار منحصر به افعال عباده، ولی قضا و قدر در تکوین هم هست، غیر از افعال عباده هم هست. قضا و قدر در باره خلقت زمین، آسمان، حوادث عالم، نمیدونم زلزله ها، سیل ها، قحطی ها، نعمت ها، رونق ها، حوادث غیر از دایره افعال بشر که واقع میشه، اونا داخله در تحت عنوان قضا و قدر هم هست. پس فهمیدیم که قضا و قدر با مسئله جبر اختیار تقریبا عموم خصوص مطلق نسبت بین اونا هست. مسئله قضا و قدر عامه، مسئله جبر اختیار خاصه. اون از زاویه الهی به اون نگاه می شود افعال عباد، این از زاویه عباد به افعال نگاه می شه. این یه نکته در باره قضا و قدر. و همه نکته دوم و این نکته رو دقت بفرمایید، این از که من مراد می آید قضا و قدر الوارد فی الآیات و روایات. آیا قضا و قدر به من یه اجباره؟ اگر خداوند از روز اول آمده است، فرمانی داده است عالم به این نحو بوده باشد، افعال عباد به این نحو بوده باشد، آیا این فرمان تکوینی ازلی الهی سبب جبر من نمیشه؟ آیا قضا و قدر سر مسئله جبر در نمیاره؟ من مراد بالقضا، من مراد بالقدر، به طوری که با مسئله اختیار و امر بین الامرین بسازه. در اینجا دو تفسیر برای قضا و قدر هست. اگر این دو تفسیر رو دقت کنیم، با مثالها هم برای توده مردم تبیین بکنیم، اون پیچیدگی هایی که در این مسئله هست و طریق مسلمین ها به برکت اون هدایت های معصومین روشن میشه. اما معنی اول قضا و قدر، قضا و قدر تکوینیه. قضا قدر در عالم تکوین. ما این مراد از قضا اصل قانون علیت، خداوند برای هر چیزی علت یا آفریده است، این قضا. و اما قدر اندازه‌گیری علت ها، اندازه‌گیری علت ها. من با میمیم با یه مثال میگم آقا در عالم علیت مثال میزنن، سنگ رو میزنید به این شیشه، این شیشه میشکن. در اینجا یه قانون علیت هست و این هست اصابت شدید سنگ به شیشه باعث شکستن آن، این قضا. این نمونه از علت معلوم در عالم. اما مقدار شکستنش میشه، اندازش تناسبی داره به اینکه سنگ چه اندازه بوده، شیشه چه اندازه بوده، قدرت پرتاب چقدر بوده، قدرت مقاومت شیشه چقدر بوده. همون شیشه های اندازه میشکنه، یه جا یه سنگ میاندازن توی شیشه و از اون گوشه چه سراخ میکنه و رد میشه، یا همه سنگ میدازن رو پودرش میکنه. اینا اندازهش مثل همون هر دو قانون علیته. اما آیا هر دو مساوی؟ نه، متفاوته. اصل قانون علیت قضای الهیست و اندازه علت و معلول قدر. بنابراین همه چیز این عالم به قضاء الله و به قدره، یعنی خداوند عالم اسباب را آفریده و الله الا ان یجری الامور و اسبابها یا یجری الامور و اسبابها. خداوند مشروعیتش بر سببیت علت و معلول در این عالم قرار گرفته و اندازش هم همون اندازه این هاست. بله، لابد یک علتی داره، بدون علت نیست دیگه، لابد یک تناسبی داره. اجازه بدید. در قرآن مجید ما داریم تعبیراتی، یه جا میگه اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. این قضا تکوینیه، وقتی خداوند فرمان بدهد چیزی ایجاد بشود به آن میگوید کن، بوده باش، فیکون. خواهد بود که این سوره آل عمران آیه 47 آیه دیگر و این من شاین الا عندنا خزائنه و ما منزله الا به قدر معلوم. همه چیزش خزائنش پیش ماست، اما تنزیلش روی اندازه است. که سوره هجر آیه 21 یا آیه دیگر فانزلنا من السماء ماء به قدر، ما از آسمان آبی را به اندازه آفریدیم. سوره مؤمنین آیه 16. همین آیه آخری خیلی خوبه برای بحث ما. ببینید اصل این که باران نازل میشه چرا؟ به وسیله ابرها و متکاسف شدن ابر و فشرده شدن اون بالا و هوای سرد اون بالا درستان سبب میشود به این که ابر که بخاره تبدیل به آب بشه. این قانون علیت، این اصل قضا الهی. اما چند از بارون میاد؟ تا چند از عبر باشه، تا چند از هوا سرد باشه، تا چند از عبر ایستا باشه، نیسته در اونجا. این یک تناسبی هست، اندازگیری خاصیه. اولیش قضاست، دومیش قدره. قضا در لغت نمید به من یه حکمم، فرزم، سبتم، قدرم در لغت یعنی اندازه گیریه. بنابراین قانون علیت صحنه قضای الهیست و اندازه گیری های علت و معلول ها صحنه قدر. فرزم قدر این قلت، من این قلت شبورم بگم، این قلت اعماله ها هم مشمول قانون علت و معلول هست. تا علتش موجود نشه عمل موجود نمیشه، تا علت تام نیاد عملی از ما صادر نمیشه. پس این قضا و قدر تکوینی که شما اسمش گذاشتید قضا و قدر تکوینی، شامل افعال ما هم میشود. افعال ما در اصل وجودش، در مقدار وجودش تابع قانون علیت هست. از این جبره، این جبره قلنا فرقی هست، اندازه گیری خاصیه. اولیش قضاست، دومیش قدره. قضا در لغت نمیدید به معنی حکمم فرزم سبتم. قدرم در لغت یعنی اندازه گیریه. بنابراین قانون علیت صحنه قضای الهی است و اندازه گیری های علت و معلول ها صحنه قدر. بعضی قانون این قلت من این قلت شو برم بگم این قلت اعمال ها هم مشمول قانون علت و معلول هست. تا علتش موجود نشه عمل موجود نمیشه. تا علت تام نیاد عملی از ما صادر نمیشه. پس این قضا و قدر تکوینی که شما اسمش گذاشتید قضا و قدر تکوینی شامل افعال ما هم میشود. افعال ما در اصل وجودش در مقدار وجودش تابع قانون علیت هست. از این جبره این جبره. ولی نه فراموش نکنید در این سلسله علل چیزی به نام اراده من اختیار من جز اخیر علت تامه. همین بحث هایی که گذشت کاملا روشن شد سابقا اینجا میام استفاده میکنیم ازش. در سلسله علل اراده بنده عبد و آزادی و اختیار من هست. اینجا ذخیر علت تامه. حالا که این چنین شد قانون علیت یک قانون عمومی است در عالم آفرینش. اندازه گیری علت و معلول هم یک قانون عمومی و فرمان عمومی. افعال من هم مستثنانی در این حال جبری هم لازم نیامد. همون امر بین الامرین ببینید چقدر روشن در میاد. بسیار این هم اندازگیری میشه دیگه. این هم قدر میشه. خدا من خواست اینقدر قدرت من داشته باشم اینقدر اراده داشته باشم اینقدر تصمیم گیری داشته باشم. به اندازه افعال تکلیفی من اندازگیری قدرت داده. اگر ماورای قدرت من شد دیگه تکلیفی من ندارم سابقایی هم ندارم. چرا به علت این که میگه ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. تکلیف ما لا یطاق خداوند نمی کنه. اگر از طاقت من فراتر بود دقت کنید اگر از طاقت و قدرت من فراتر بود تکلیف هم نیست. تکلیف ما لا یطاق نیست. از اون در عالم افعال من نیست. از کردم قضا و قدر فراتر از افعال عباده اهمه. اون مال بارانیست که کار به من نداره. من گفتم قضا و قدر در دایره افعال ما اگر بیاد حساب کنید با جبر نمیشه قضا و قدر تکوینی. قضا و قدر تکوینی برمیگرده به علت و معلول و اندازه‌گیری علت و معلول که در سلسله علل جز اخیرش اراده منه. اونجا هم که اراده من نیست تکلیف نیست. اونجا هم که قدرت نیست تکلیف مال اتاق نیست. چی؟ تغییر؟ هیچ تغییری پیدا نمی کنه. اصلا تغییر پیدا نمی کنه. اگر جعب بشه تغییر پیدا نمی کنه. خداوند خواست من مختار بشم. ای من مجبور شدم قضا قدر عوض شده. فردا نمی کنید. خدا خواسته من مختار باشم. اگر مختار نبودم و مجبور بودم خلاف قضا قدر. فردا فواید از این روایات خیلی زیاده. روایات خیلی زیاده برسید. و اما قضا و قدر تشریعی. قضا و قدر تشریعی عبارت هست از قضا یعنی فرمان تشریعی خدا. امر امر الله نهی الله این قضا. قدر چیه؟ اندازه تکالیفی. سوال میکنم از شما کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم این قضای تشریعه یا قدره؟ این قضا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، این قضا یا قدره؟ این قضا اصل صیام قضا، شهر رمضان سوز قضا، اقیم الصلاة قضا، سیده رکعت قدر، خذ من اموالهم صدقه زکات اصلش قضا، نصف العشر و عشر قدر. ملاحظه می کنید در عالم تشریع هم اصل فرمان قضا و مقدار اندازش قدر. جایی از قرآن بخونم شاهد این لفظ، وقت دارم بکن لا تعبد و الا اللہ و بالوالدین احسانا. برید قضا رب بکن لا تعبد و الا اللہ و بالوالدین احسانا، این تشریع یا تشریع؟ تشریع دیگه، فرمان تشریع خدا در مسئله عدم عبادت جز او و در مسئله احسان به پدر و مادر. این اسراء آیه 23، اسراء آیه 23. آیه دیگر علی موسع قدره و علی مؤثر قدره، میگه باید همین به اون زنان شیرده باید انفاق کنن. لینفق ذو سعة من سعته، سوره بقره است این آیه 236. ظاهرا درباره زنان شیرده، حالا قبلش رو اینان 236 و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف علی المولود لهن، بله علی المولود لهن رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی صاحب فرزند مولود له پدر واجب است که نفقه و کسوه زن رو در دوران شیرخواری شیر دادن رضا بپردازه. چقدر پردازه؟ علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. فرض دارید در باره شیر دادن بچه ها در دوران رضای زن دویست و سی و شیش عرض کردن، دویست و سی و شیش سوره بقره اینجا آیه قرآن، قرآن مسلمان ها پیش کسی هم نه اون آلایی خدای شما میخواد همه یه مسائل قضا و قدر یه دریاست همه شما دارم این نصف جلسه حل کنم، این همه جواب داره. 236 عرض کردن و المطلقات یا تربصن به انفسهن، اجازه بدین ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اینم نیست لا جناح. 236 شماره آیات بعد اینجا 236 لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن. درست ایمال مطلقات اون جایی که مهری برایشون قرار داده نشده باید در اینجا تمتعی باشه. متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، متعوهن قدر یعنی باید یه هدیه به زن در موقع طلاق دادن در اونجا این که به اصطلاح موافقه حاصل نشده و فرض فریضه هم نشده باید یه هدیه بهش بدن. حالا متعوهن دادن متعه یعنی هدیه که در اینجا مراد هدیه است که باید بدن، مطبع هم قضا الهی علی الموت قدره و علی المقتر قدره، این هم قدر میشه. بله اون قضا ربک الله تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا، این عبادت خدا، عبادت خدا چند رکعته، چند نمازه، پنج نمازه، هر نمازه چند رکعته، چقدر روزه، امثال اینا، بالوالدین احسانا چقدر احسان، این قلم از من بگیرید. حالا اجازه بدید عجب نکنید من چند جمله بگم این بحث رو جمع جورش کنم. خلاصه کلام این همون چیزیست، فراموش کردم اینو بگم، این همون چیزیست که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون حدیث پیر مردی که از او سؤال کرد و از شام می آمدن تفسیر قضا و قدر رو به قضا و قدر تشریحی کرد. سؤال کرد همال قضا و القدر الذی ساقانا، این قضا و قدری که ما رو آورد به شام و سفین و برگردن چی بود؟ فرمون آیه قرآن و قضا ربک الله تعبدو الا ایاه. علی علیه السلام شاخه دوم قضا و قدر در پیر مرد گفت، شاید شاخه اول درست نمیتوانست جرس کن. بله ترجه دارید ساقانا، ساقانا اون تحصیلی ندارید از دست من، حالا ببینید وقت نگذارید، من میگم اشکالی نکنید که بس هم تمام میشه. نتیجه این شد گاهی ائمه علیهم السلام شاخه دوم رو میگفتن، یا شاخه اول میگفتن، یا میگفتن اصلا فکرش نکنید، گاه میگفتن نمیتونید حل کنید. و اما روایات قضا و قدر خیلی زیاده، بخوابید بنشینیم روایات تفسیر کنیم، اون خودش یه مجال دیگری میخواد. من میخواستم در این بحث فشرده اولا درابط مسئله قضا و قدر و جبر اختیار روشن کنم و ثانیاً دو تفسیر قابل قبول رو قضا و قدر تکوینی و تشریعی رو توضیح بدم با ذکر مثال هایی که مسئله روشن بشه. و اما چون بحث آخره بعضی از آقایونم خواهش کردن، من یه چند جمله خدمتتون عرض کنم. ببینید ما داریم رو به تابستان و تعطیلات حوزه علمیه میرویم. تعطیل دو معنی داره، بعضی ها تعطیل به معنی رکود کارها و توقف، ولی بعضی میگن تعطیلات یعنی تغییر برنامه. ما در زندگیمون همین کار کردیم. من روزهای پنجشنبه بیش از روزهای چهارشنبه کار میکنم گاهیش. تعطیل اما تعطیل به من توقف نیست، یعنی تغییر برنامه است. تابستان برنامه چی میکنید از حالا؟ الان هم باقی مونده تا تعطیلات حوزه، شاید یه هفته و نیم مونده به تعطیلات حوزه، هفتش جلسه مونده. شما این مبارساتون تعطیل نکنید. من به آیون عرض کردم فردا من مرخص میشم و از همم خداحافظی میکنم. در اینجا باز آیون که میامدن مبارسه بیاد سه نفری چهار نفری بحثاتون رو حالا یا تفسیر یا کلام یا اصول ادامه بدید یا برگردید به همین بحثهای گذشته، اینا رو حل و فصل بکنید. موقع اون درستون بیاد مشغول باشید مبارسه کنید، موقع بحث مبارسه کنید. عقص و باز اینجا شب هم اینجا یکی از آقای محترم اینجا نماز جماعت هم میخونند و قرار از در تابستون تونم برنامه ریزی کنید. از حالا ما با این که دلمون میخواد زودتر میرفتیم مدینه زیارت بیشتر، ولی من عرض کردم این یالله شاید معذور نباشم، آخرین روزی که پرواز مدینه قبله و شاید آخرین پرواز باشه، در این که بتونیم این جلسه که داشتیم برسونیم به نهایت. خب به حمدالله رسید. مسئله درس رو جدی بگیرید، بحث رو جدی بگیرید. کاری که استاد میکنه یکی کار خود شما ده، اون که شما رو مجتهد میکنه، پرورش میده، قدرت میده، کار شماست. استاد نقشش درجه دومه، کار شما درجه اول. شما ها باید مباحثات ادامه میدید، در یه حدی هستید که محتاج به درس استاد دائما نیستید، گاهی محتاج، گاهی میتونید خودتون کار کنید. بحثاتون ادامه بدید، نگذارید کتاب رو هم بعضی ها من میبینم خانواده هاشون تلفن میکنن شکایت دارن میگن بعض از آقایون اصلا ما ندیدیم تو خانه کتاب رو باز کنن. من نمیدونم این چراغم درس خوندنه و چراغم اون شهریه که میده یا کنی حلال میدونه برنامه بذارید برای کارهاتون مشغول داریم یا نوشتن دقت کنید نوشتن تدریس مطالعه مباحثه هیچ کدام جانشین هیچ کدام نمیشه. مطالعه چیزی جانشینش نمیشه، درس و استاد چیزی جانشینش نمیشه، مباحثه چیزی جانشینش نمیشه، تدریس به خودش این بحث مهمیه، سعی کنید تدریس کنید، چیزی جانشین تدریس نمیشه. این هر کدام فلسفه ایده نوشتن پنجم، مطالعه، درس و استاد، مباحثه، تدریس، نوشتن. این پنج اصل در طلبگی در دانشگاه این چیزا نیست، اونا محدودتر کارهاشون، حوزه ها از این جهت پربارتر هست. اگر این پنج اصل رو تعقیب کنید به زودی قدرت استنباط در مسائل مختلف پیدا می کنید، در فقه باید مجتهد بشید، در کلام مجتهد باشید، در تفسیر مجتهد باشید، در مسائل دیگر صاحب نظر باشید. این حجم زیاد کاری رو نگید الحمدلله فلان کس رفت و در فتیم شد یه نفس آزاد می رسید، این نه، این کار ادامه بدید. شما رو به خدا می سوالم انشاءالله دعا کنید که ما هم موفق بشیم، بهتون دعا کنید. این قضا و قدری که رسول رو کنیم اگر شما